چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به. سلام به همگی، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردای امروز. من فرشید منافی امروز هم همراه شما هستم با این برنامه دیگه. نمک فلفلمونم آماده کردیم که روی همه خبرها بپاشیم و قابل هضمش کنیم برای شما. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه، میخوام راجع به بازی دیروز صحبت کنم. بازی دربی استقلال پرسپولیس دیروز انجام شد، کلی هم حاشیه داشت، حالا امروز توی ایستگاه ورزش دربارش حرف میزنیم. اما مهمتر از خود فوتبال و نتیجه این بازی، خداحافظی کاپیتان وریا غفوری عزیز شاید مهمترین اتفاق دیروز بود. کسی که نذاشتن چهار گوشه زمینی رو که مال اونه ببوسه، نذاشتن عین تمام فوتبالیستای دنیا خیلی ساده با مستطیل سبزی که تمام آرزوهای کودکی و نوجوانیش یه روزی در اون خلاصه می شدن خداحافظی کنه. کسی که هم از تیم مورد علاقش کنار گذاشته شد و هم از حرفه‌ای که سالها براش زحمت کشیده بود. وریا همونطور که می دونید برای سرخم نکردن مقابل ظلم و ظالم و تن ندادن به خواسته های حاکمیت هزینه کم نداد و خب با شرافت زندگی کردن همیشه پر هزینه است و به همین خاطره که حالا حتی هوادارای رقیب هم اون رو اسطوره صداش میکنن و فارغ از هر رنگی آبی و قرمز یک صدا اون رو دیروز تشویق کردن و باز هم بیشتر در قلب مردم جا گرفت. قطعا نام وریا غفوری در تاریخ فوتبال ایران برای همیشه موندگار خواهد شد. خیلی مخلصیم آقا وریا غفوری، برامون بمونی کاپیتان. خب بریم سراغ ایستگاه فردای پنجشنبه 11 خرداد و ببینیم دیگه تو این چند روزه چه خبرایی بوده. آماده این؟ محکم نشستین؟ پس برو بریم. ما که نبودیم، مبارزه نظام مقدس با خانم ها وارد فاز جنگ نرم جدیدی شد و میشنویم از خانم هایی که خب هیچ رقمه این لچک اجباری تو کتشون نمیره، این ورمونور میگن که الان مبارزه نظام باهاشون از مرحله SMS گذشته و رسیدن به مرحله خابوندن ماشین. یعنی مثلا شما رو با انتا SMS و تماس و اینا میکشونن پلیس فلان اخلاقی، یه دو سه ساعت هم معطلت میکنن تا بهت بگن ای شمایی ماشینت باید بره بخوابه. منتها نه اینکه تعدادتون خیلی زیاده و نگرانیم نکنه دیگه پارکینگ کم بیاریم، اینه که بهتون آپشن دادیم بیای ماشینتون رو تو پارکینگ خونه خودت برای چند روز قفل بزنیم. یعنی این دیگه، یعنی تا حالا ببین همه سرویسات تو مملکت تحویل در محل داشت، فقط این یکی مونده بود قفل بود دیگه، اینو وا کردن قفلشو. یعنی درست مثل این میمونه یکی زبونم لال روم به دیفال محکوم بشه به شلاق، بعد بهش بگن خب چون زندانامون پره، جا هم نداریم، جای دیگه هم نداریم شما رو شلاق بزنیم، شما میتونی انتخاب کنی، ما شلاق زن ماهرمون رو میتونیم بفرستیم بیا تو اتاق خوابت، شما رو تختت قشنگ آروم بخوابی، اونم تا میخوری بزنه پشت زخم و زیلی سیاه و کبودت کنه، یا هم که میای تو اجرا احکام بزنیم لهت کنیم، چه جوری میخوای خودت انتخاب کن. بعد احتمالاً این طرحاشون هم به عنوان طرح ابتکاری فاکتور میکنن میفرستن برای رئیساشون تا تشویقشون کنن دیگه. واقعا دیگه مجازات در محل دیگه این نوبرشه. ما فقط خوشحالیم که خانمای ایرانی بیدی نیستن که از این یه چوسبادی که نظام از خودش داره میوزونه تا نشون بده هنوز در مقوله حجاب از تک و تا نیفتاده بهراسن. دمتونم گرم همه خانمای ایرانی رو میگم. ما که نبودیم، اون یارو سردار حاجی زاده که قبلا توانایی خودشو در هدف قرار دادن هواپیماهای مسافربری بی‌دفاع به خوبی اثبات کرده بود، رفت از موشک جدید ساخت نظام رو نمایی کنه، ولی نشون داد شب قبلش مثل که بچه‌هاش براش چند تا از این فیلم‌های شخمی تخیلی فضایی گذاشتن دیده و به خاطر همینم صبحش اومد این حرفا رو به سمت روح و روان هزار شلیک کرد. اینجوری
یک موشک شلیک میشه.
آها.
ولی در منطقه هدف 80 هدف رو مورد ثابت قرار میده.
نه،
اگر 100 فروند از این موشک‌ها رو شلیک بکنیم،
خب،
از این ور 100 فروند میره، ولی در سرزمین دشمن تبدیل به 8000 راکت میشه و 8000 هدف رو مورد ثابت قرار میده.
بیا دیدین گفتم خداییش با تخیل یه سردار نباید اینجوری بازی بشه، چون اینا یه رویات خاصی دارن، تخیلشون مثل فنر از جا برانگیخته میشه، بعد دیگه نمیدونی تا کجا میرن. بابا خب پس چرا یه 2-3 هزار تا از اینا به همه جا شلیک نمی کنید؟ ترتیب دنیای کفر رو نمیدید؟ شما فکر کن اگه 1000 تا از اینا هوا کنین تبدیل میشه به 80000 تا راکت، یعنی دیگه کسی تو دستشویی هم باشه موقع شلیک در امون نمیمونه از خشم موشکی نظام. بعد چون این شیرپاکتی خفته‌ای در قلب خاورمیانه سکنا گزیده، اون وقت طالبان میاد با تیرکمون سنگی و داد و بیداد چند تا مرزبان زبون بسته رو میکشه میره، در نهایت هم ایچی به ایچی. میبینین چه نظام با گذشتی داریم؟ فقط این نظام یه جا کوتاه نمیاد و گذشت مزشت تو کارش نیست، اونم در برخورد با مردم خودشه. آخرم انقدر شما سر به سر این آخوندا و سرداراشون میذارید، همین این موشکا رو برمی‌دارن میرن تو خیابونا به سمت مردم خودشون شلیک میکنن. شوخی نداریم که نظام انقلابیه ها، درسته که در خارج فقط میلافه و میلاسه، ولی در داخل فقط به هم میبافه. دیدید خودتون که
کی میشه دوتی بشینیم دم دریا سر جفره، هی به قربونت بگردم مثل قمری مثل حبره، هی بخونم هله مالی هله مالی تو همی باد شمالی، هرچی دارم سیبوات ای بشه رازی، آخ چه عالی آخ چه عالی، خونه ی جبریم سی خوش ملک هلالیم، سی خوش غراب خالیم سی خوش دخترش مال مباشه، خونه ی جبریم سی خوش ملک هلالیم، سی خوش غراب خالیم سی خوش دخترش مال مباشه.
به 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 به، سلام علیکم، حالا احوال؟
سلام علیکم،
چه خبر ها؟
سلام علیکم،
خوبی؟
سلام فرشید، سلام، سلام به همه شنونده ها، خودت چطوری؟
من خوب خوب، مرسی، بد نیستم. و نفس عمیق میکشی دوباره، چی شده؟
آره این دارم سعی میکنم، میدونی از دست این جناب ماسک اعصابم بیشتر از این خورد نشه.
ای بابا ایلان ماسکو میگی؟
بله بله.
اینکه هر روز خب میاد یه چیزی میگه میره دیگه، ولش کن چی کاریه؟
نه آخه یه چیزی میگه که آدم فقط دلش میخواد با مشت بزنه تو دیوار، بلکه یکم تبلیغش
شه. حالا کنترل کن خودتو، تبلیغ خوشونت میشه وسط برنامه، چه کاری؟ آره.
آخه بعد از آخه ببینیم یارو بعد از اون همه تبلیغی که سر این رمز ارز دوچ کوین کرد و کلی آدم مثلا توی ایران رفتن خریدن و یه دفعه سقوط کرد، حالا اومده میگه به هیچ کس توصیه نمی کنم که رمز ارز بخرد یا کل سرمایه‌اش را روی دوچ کوین قمار کند.
نه بابا واقعاً این همین چند وقت پیش که توییتر رو خرید که خودش لوگوی توییتر رو یه چند روزی عوض کرد، لوگوی دوچ کوین گذاشت براش.
همین دیگه میگم بعد با مشت زد تو دیوار. البته خودش دم دست نیست متاسفانه، وگرنه که این مشته اینا
حالا کوتابی ها. حالا شما دیگه اصلا هم تابلو نیست که خودت دوچ کوین بازی ها، اصلا تابلو نیست.
چی بگم حالا از اون ورم یه گزارش اومده که گفتن از زمانی که ایلان ماسک مالک توییتر شده به 83% از درخواستای دولتی برای سانسور محتوای توییت ها جواب بله داده شده.
چی شد 83%؟
بله بله.
ایلان ماسک که خیلی به آزادی بیان مطلق و اینا باور داشت که.
همون باور داشت. آره. منتها الان سر این ماجرای توییتر اومده گفته چاره ای نداشته و باید درخواست دولت‌ها برای سانسور رو قبول می‌کرده.
آخه چقدر حیوانکی و مجبور.
خیلی خیلی. یعنی خبرنگار بلومبرگ هم بهش کنایه زده درباره همین آزادی بیان مطلق. اون ایلان ماسک اومده در جوابش نوشته چقدر تو کودنی. لطفاً به ما نشون بده که گزینه دیگه داشتیم. اگه داشتیم که درستش کنیم.
عجب بابا. چی بگه دیگه آدم؟ اینم رفت کنار دست متا و زاکربرگ و اینا دیگه.
بله. توی همین گزارش اومده که توییتر از بعد این که ماسک مالکش شده 971 بار درخواست گرفته از طرف دولت‌ها برای سانسور که خب 808 تاش خیلی شیک و کامل انجام شده و 154 تاش هم همچین جزئی صورت گرفت.
آخه دستش درد نکنه. سر ماجرای انتخابات ترکیه هم اومده بود گفته بود به خاطر بعضی قوانین و این حرفا امکان دسترسی برخی محتواها و مطالب توی توییتر ترکیه محدود میشه.
بله دیگه اینجوریه دیگه. اینجوریه.
بی خود نبود روز اولی که داشت میرفت توییتر رو تحویل بگیری یه سنگ تو والد دستش گرفته بود برد تو دفترش.
بله بزرگوار عزمشو از همون روز اول جذب کرده بوده. آره
به نظرم لوگوی توییتر هم به سیفون اگه تغییر بدن کاملا فرم و محتوا با هم میخونه دیگه.
به نظر منم بسیار پیشنهاد مناسبیه. ارسال میشه برای صندوق پیشنهادات و انتقادات توییتر.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
همه چی آروم 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 رقم خورد عقلمو از سرم برد. همه چی تو یه لحظه 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 دیوونگی محسه. همه چی آروم 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 رقم خورد این عقلمو از سرم برد. همه چی با یه خنده 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 جونم به جونش بنده. مثل من با تو تا میکنه سر تو دبا میکنه با هر جا بری پشتت میاد با سر را با میکنه با یه دست پس میزنی خب چرا بد پیش میکشی حواست نیستش داری شهر را به آتیش میکشی. کی مثل من با تو تا میکنه سر تو دبا میکنه با هر جا بری پشتت میاد با سر را با میکنه با یه دست پس میزنی خب چرا بد پیش میکشی حواست نیستش داری شهر رو به آتیش میکشی.
کمی بلوم بده اون رادیو رو.
سلام، من برنامه هاتون رو خیلی وقت دنبال میکنم. خیلی حس خوبی دارم، واقعا تیم خوبی هستی. امیدوارم که همینجور ادامه داشته باشه و ما بهره‌مند بشیم از برنامه های خوبتون.
من نظرم اینه که همونجوری که رفتن توی سوریه جنگیدن تا توی تهران نجنگن و ما رو سیف کردن، به قول خودشون اینا هم این بار برن توی کابل و قندهار و مزار شریف بجنگن تا بازم ما رو سیف کنن. حالا ببینیم این کارو میکنن یا نه.
اگه بخوایم روند سیاسی 50 سال گذشته ایران رو نگاه کنیم، میتونیم از زانو زدن ملکه اسپانیا جلوی شاه برای عرض احترام برسیم به جایی که طالبان واسه پرپکان ویدئو میفرستند که یه وقت به ما حمله نکنین، ما میترسیم، بیا بهت آب بدیم.
دیگه نمیکشه، دیگه چوب خطشون هم داره پر میشه، حساب ما هم دیگه نمیکشه.
دوستان حتما شنیدید که اون یارو خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی گلای آلود اومده اعتراف کرده که به دلیل شمار بالای زنان مخالف حجاب اجباری در ایران نیروهای جمهوری اسلامی توانایی بازداشت اونا رو ندارن، یعنی نمیتونن همه رو بگیرن. یعنی اون شعار ما بیشماریم که مردم تو خیابون سر میدادن، الان مسئولین نظام دارن زندگیش میکنن بیچاره ها و خب سخته براشون. اینه که اومدن توی هیئت دولت گفتن خب چیکار کنیم چیکار نکنیم، اینا رو که نمیتونیم بگیریم که بزن به کوبم اگه را بندازیم که نظام دوباره میره رو ویبره، پس بیایم این چالش رو به فرصت تبدیل کنیم و یه پولی هم به جیب بزنیم دیگه تو این دوران تحریم. چیکار کردن؟ یه لایحه نوشتن فرستادن مجلس به نام لایحه عفاف و حجاب و اونجا یه سری مجازات نقدی برای بی‌حجابی مشخص کردن که خداییش کر خنده است. حالا من میخونم براتون میگم. مثلا تو این لایحه اگه خانومی دفعه دومش باشه که به صورت بی‌حجاب مشاهده شده 333,000 تومان جریمه میشه. حالا معلومم نیست مثلا چرا 333,000 تومان، چرا 336 تومن نیست، نمیدونم مثلا به نیت 333 هزار امامزاده یا معاون امامزاده این رقم رو حساب کردی، نمیدونم. حالا اینکه خوبه در ادامه این لایحه اومده که اگه خانومی بخشی از بدنشو برهنه کرد 2,000,000 تومن جریمه شه. خب بعد بین علما سوال شد خب این بخشی از بدن الان منظورتون چیه دقیقا؟ خب کجاست؟ ما بخشای زیادی از بدن داریم که به حمدالله همشون هم قابلیت برهنه شدن دارن، فرقی نداره؟ بعد همش روی هم 2,000,000 یا بخش به بخش فرق میکنه؟ مثلا یکی اگه دامن کوتاه بپوشه از اون برم آستین حلقه‌ای بپوشه، اینا همش جریمش همون 2,000,000، یا هر دست و هر پا جریمش 2,000,000، جمعش با هم میکنه 8,000,000. حالا گفتم 8,000,000، رسیدیم به قسمت بعدی این لایحه که اون دیگه عالیه. چون عزیزان قانون نویس نوشتن توی این لایحه که اگه کسی کل بدنشو برهنه کرد جریمش میشه 8,000,000 تومان. تموم شد و رفت. یعنی ببین شما 8 تومن بذار کنار بذار جیبت، کلا بکش پایین یا بده بالا برو تو خیابون هر کاری میخوای بکن. مامورم اومد سری 8 تومن رو شما پرداخت کن، اصلا بپاش تو صورتش، قبضش بذار جیبت، به همون صورت برهنه کامل به مسیر خودت ادامه بده، چون دیگه پولشو دادی دیگه. اینه که اصلا خیلی از آقایون ببین که تو مسیر ازدواج و اینا هستن، اینا تو فکر فرو رفتن که بابا خب از این به بعد به جز مسائلی که تا حالا برای ازدواج لازم بود در مورد عروس خانم و خانواده و اینا مطلع باشیم، باید بریم الان خلافی حجاب عروس هم بگیریم. اصلا خلافی عروس با خودشه یا با داماده با کیه آخه؟ من نمیدونم به خدا اصلا چه وضعی شده. شاید اصلا از این به بعد تو عروسی ها بیشتر کادوها رو نقدی بدن تا عروس دومات بتونن خلافی عروس در زمان مجردی رو پرداخت کنن، چون خیلی داره سنگین میشه. اینه که اصلا ماجرا داره عوض میشه و اگه این لایحه به همین شکل اجرایی بشه به نظر میاد دیگه نظام در آخرین دست و پا زدناش در برابر خانوما داره اعلام میکنه بابا شما یه پولی به نظام مقدست بده اصلا کلا نپوش، ما که بخیل نیستیم. حال درسته این یارو خسرو پناه که گفتیم بند خدا از تعداد زیاد خانمای بیهجاب به سوتو اومده، ولی معتقده که در تمام دنیا بیهجابی یک پدیده جدیده و اصلا تازه اختراع شده. اینا
ببین فرهنگ بیهجابی یه فرهنگ جدیدیست، اصلا پدیده مدرنه. خب؟ تاریخ کل جهان نشان میداد، چه عربستان چه غیر عربستان، خب؟ که هیچ کشوری در گذشته و تا این 200 سال اخیر گرایش بی حجابی نداشت.
تموم شد و رفت. دقت کردین؟ یعنی ببین همه مردم جهان به گفته ایشون از آدم و حوا گرفته تا همین 200 سال پیش لچک سرشون میکردن تا یه وقت مرداشون مثل مردان انقلابی نظام مقدس تحریک نشن. یعنی ننه حوا به جز اون برگایی که دور نقاط حساسش میبسته یه برگ خوشگل گلگلی یا خالخالی قشنگ هم سرش میکرده تا یه وقت مردا، البته مرد دیگه ای هم که نبود حالا اون موقع، مثلا مارا و اورانگوتانای نر اولیهی که تو جنگل های اولیه بودن تحریک نشن با دیدنش. بعدم که میدونید دیگه انقدر از وضع بدحجابی حیوانای ماده ناراحت شد رفت اون سیبر رو خورد، ما رو بدبخت کرد، از بهشت برین پرد شدیم رفتیم رو زمین، نخصوصا ایران زمین. به هر حال درسته که بیهجابی پدیده جدیدیه و انسان‌ها روی کره زمین تا 200 سال پیش اصلا اگه چادر چاخچور نداشتن بیرون نمی‌اومدن از خونه، ولی الان تو همین این چند ماه گذشته شما مردم با این نظام حیوانکی کاری کردین که میخوان رسماً برهنگی رو بفروشن بهتون. ببین چه کردین و چه میکنین، خصوصا شما خانوما با اینا. به 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 به
میشه اگه من و تو بخوایم صد میشه، پاوره نمیشیم بعد از شیشه، میخواد جلومون دیگه صد کیشه، آخه این دفعه فرق داره با میشه، فرق داره با میشه، فرق داره با میشه، فرق داره با میشه. بچین کنارم رویاتو، میشه این خیابونا رنگی رنگیشه صفرا پر، من که دستن آبه نمیاد کاری ازم، تو باشی میارم پایین ولی قرص ماهو. بچین کنارم رویاتو، این دفعه نمیرسه دیگه زورش پستادو، تا وقتی کنارم این نمیریزیم چفتیم، ولکن دستم و دلم قرصه با تو. میشه
اگه من و تو بخوایم صد میشه، پا بره نمیشیم رد از شیشه، میخواد جلومون دیگه صد کیشه، آخه این دفعه فرق داره با هم میشه، فرق داره با هم میشه. اگه من و تو بخوایم
میشه
میشه میشه میشه میشه میشه میشه میشه میشه
میشه، اگه من و تو بخوایم صد میشه.
روان پریشان.
دکتر اومدی؟
آره عزیز من اومدم.
دکتر کلن پولیش کردی؟
چی رو پولیش کردن؟ پولیش برای چی؟
دکتر پولیش ماشین نه بابا، پولیش. آها. پولیش شنیدی میگن هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری؟
بله بله شنیدم.
حالا هر چقدر پول بدی همونقدر میتونی بکشی پایین.
این چه حرفی عزیز من؟ زشته.
زشت چیه دکتر؟ قانون جدید عفاف و حجابه، پولی شده دیگه.
این قانون به شما چه ارتباطی داره؟ دراز بکشم پولتو بزنم.
رب داره هیچکی اندازه من نمیکشه پایین دکتر.
این برای تزریقته، فرق میکنه عزیز من. خب این حرفا چیه میزنی؟
دکتر میدونستی خلافی همین یلو باسن منو که میبینی اون بیرون چقدره؟ میدونستی؟
شما کاری به اون بیرون نداشته باش، من دکترم عزیز من.
از اول باید همین کارو میکردم.
خیلی خب، اگه دراز نمیکشی زنگ بزنم قادری بیاد.
نه 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 دکتر، قادری برای چیه؟ بیا بابا بیا بیا.
آروم باش، من اینو آماده کنم.
دکتر همه چی توی مملکت با پول درست میشه.
باشه یکم بده پایین چلوارت.
بیا بفرما. همینقدر خوبه؟
آره آره آره،
این اندازه 200,000 تومانه. بذار حالا چون شما هستی بیشتر میکشم. بیا اینا این نیم میلیون خدمت شما بزن بره.
آفرین. آره تکون نخور، تکون
نخور. باور کن دکتر همینون بیرون 2,000,000 جریمه شه. همین
بس کن عزیز من. جریمه چیه؟ اینجا بیمارستانه، منم دکترم، حتی اگه نیاز باشه باید همه لباساتم در بیاری.
میخوای از لخت من عکس بگیری بی تربیت؟
چی داری؟ عکس چیه؟ شل کن ببینم، شل کن.
دکتر تازه چند روز پیشم یه نفر میخواسته با شلوارک بره پشت تریبون، نذاشتن.
خب
هر اقدامی اعتراضی با پیژامه و دمپایی رفته.
تموم شد.
دکتر شلوارک سکسی تره یا پیژامه؟
بگیر بخواب عزیز من، استراحت کن، انقدر حرف نزنه.
دکتر
باید برم به کارم.
دکتر چرا پیژامه ها رو میریزن توی مبارزه ها؟ روی پیژامه جریمه ببندن ما چی کار کنیم دکتر؟ چی بپوشیم تو آسایشگاه؟ دکتر هوا را از من بگیر، پیژامه هم را نه. این پیژامه مال منه، عشق منه، سهم منه.
تو خیالم تو را دارم کناره، تو خیالم تو شادی دار و نداره. ندونستم که تو هم نامهربونی، ندونستم که تو هم بدرم ندونی.
دوستان شاید یادتون باشه مشبرام که رفته بود مجلس بودجه سال 1402 رو ارائه کنه، یه جمله‌ای گفت که اجازه بدین بشنویمش، بعد من بیام روزه‌شو بخونم برات.
شفافیت و درج تمام منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور.
آها.
شفافیت اینم از نکاتی است که این بار مورد تاکید قرار گرفته.
آه.
بهبود معیشت مردم، عدالت در پرداخت‌ها، کاهش تورم، صرفه‌جویی در خزینه‌ها، حمایت از بازار سرمایه که بارها مردم ما در هر هر کوی و برزنی به ما میگن آقا بازار سرمایه مورد حمایت قرار بگیره، هم اقدامات حمایتی امسال انجام شد هم در دستور سال آتی است.
عجب، چقدر کار انجام شد و چقدر کار در دستور کار سال آتی است. حالا کاری نداریم، پس ببین هم قول داد شفاف باشه هم به دردای مردم برسه توی بودجه سالی که الان توی ماه سومشیم. خب وضعیت دردای مردم و تورم و این حرفا رو که خب دیگه من انقدر گفتم اینجا حنجره من اصلا متورم شده. خب اونو ول کن، بذاریم یه نگاهی به اون قسمت شفافیتش بکنیم ببینیم کجای کار استاد. تو همین برنامه هم پارسال هم امسال ماهی از لفتولیسایی که برای دادن بودجه کلان به چه میدونم جامعه فلان و بهمان و حوزه علمیه و اینا کردن گفتیم بارها دیگه، ولی الان کارشناسا گشتن تو بودجه نگاهی انداختن به بودجه‌های افسانه‌ای که به نهادهای امنیتی نظام تخصیص داده شده. توجه داشته باشین به علت وضعیت فاجعه بار اقتصادی قرار بوده این بودجه 1402 مثلا انقباضی و با حد اکثر صرفه‌جویی بسته بشه، ولی الان مثلا در اومده که یه قلم بودجه لونه زنبور سرکوبگری مثل وزارت اطلاعات از سال 1399 تا امسال 3 برابر شده. یعنی مثل اینکه شما 2 سال پیش ماهی 5 میلیون حقوق میگرفتی، بعد یهو بیان بگن شما از امسال 15 میلیون حقوق میگیری. زیبا نیست؟ یعنی شما فکر کردی مثلا سربازان گمنام امام زمان خرج ندارن، آقازاده ندارن، سیسمونی دلاری نمیدن؟ شما فکر میکنید شما میری تو خیابون به رهبرشون عدس پلو تعارف میکنی، اینا برای سرکوب شما فاکتوراشون رو توپلتر نمینویسن؟ حالا منتها اینا خیلی اعلام نمیشه، شفاف نیست اونجوری که مشهد رام میگفت. حالا این که وزارت خونه بود به هر حال تو سیستم دولته، شما اطلاعات سپاه رو چی میگی که خودش الان شده اندازه 3 تا وزارت خونه، بودجه اونا هم تو همین مدت 2.5 برابر افزایش پیدا کرده، چون حالا اونا سپاهن، برادران قاچاقچی هم خب هستن یا کمکشون اینه که احتمالاً یه تخفیفی دادن، گفتن اون نیم برابر کمتری که بودجه ما رو نسبت به وزارت اضافه میکنین دیگه اونو سگ خورد دیگه. حالا اینم میگیم سپاه دیگه، اصلا عمود خیمه نظام، معلومه بهش میرسن و اینا. برادرها یه ردیف بودجه هم که اصلا تا حالا نبوده برای خودشون ساختن که بر اساس اون در سال 1402 بناست رقمی حدود 847 میلیارد تومان برای کنترل فضای مجازی خرج کنن. حالا میفهمین این جوجه ارزشی های انفورماتیک چرا انقدر بال میزنن که فضای مجازی باید کنترل شود و این امام جمعه از این ور اون نماینده از اون ور چیه چیزایی تلاوت میکنن و مینالن و از فضای مجازی. ببین پای 847 میلیارد تومن پول بی صاحب در میونه، شما 2 خط بشین طرح بده، چند تا گونی اسکناس وردا ببر با اعضای پایگاه با هم بزنید به بدن حالشو ببرید. باز حالا اینم خوبه، تو بودجه 1402 3000 میلیارد تومان هم برای برنامه سیاست گذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی و برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده. یه چیز گل و گشاد قشنگ مناسب پولدار کردن کل اعضای فامیل و خانواده، از باجناخ که هیچ‌وقت فامیل نمیشه بگیر تا خواهرزن که گلیست از گل‌های بهشت. اینم خوبه. حالا چه نشستید که تو همین بودجه امسال برای امر به معروف و نهی از منکر هم معادل 126 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. آقا خانم، یعنی امر به معروفایی که میشه رو شما ساده در نظر نگیر، برای عزیزان عامر و ناهی کلی نون توشه. تازه نمیدونم برای تعمیر تجهیزات ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم یه رقمی حدود 1 میلیارد و 570 میلیون تومان قراره پول پرداخت بشه که اونم اصلا معلوم نیست چه تجهیزاتیه، اصلا چی داره یا همچین نهادی که بخواد فقط برای تعمیر و تجهیزاتش انقدر پول خرج کنه. خلاصه دوستان، هدف اینه که درک کنید ذوب شدگان در نظام رو که اگه خودشونو به در و دیوار میزنن و نمیدونم با دیدن آقاشون اشک میریزن و اینا، بدونید اینا همش حساب میشه یه جایی. اون مشکلات اقتصادی و بودجه انقباضی و اینا همش مال مردمه، اینا مال این زن زندگی آزادیاست، وگرنه نظام در سیر کردن شکم سیر نشدنی یارانش واقعا خداییش کم نذاشته هیچ وقت. حالا بیشترش هم کرده تازه. بله، گفتیم که در جریان باشید به طور کلی.
مزد روزمو تو خواب میدی، حقمو جای پاداش میدی، مسکن جای درمان میدی، صبح که شد وعده خواب میدی، حق شنا توی سراب میدی، جای بلبلو به کلاغ میدی، دست چاقو کشا ساز میدی، دست پهلوونا سیگار میدی، به درختا قول خاک میدی، به خاک قول یه لیوان آب میدی، به پلنگا حق حیات میدی، دلار میگیری ریال میدی. اما من توی اتاقم هم نیست، یه کتری روی اجاقم هم، تا وقتی پرید این چرت سمر شاید یکم فکر کنم به فردا. روی در نقشه یه باغچه کشیدم، آب میدم به گلاش با اشکای تمسا، اما آخر شبا خوابم میگیره، یادم میره همه رویا و حرفام. نقش خر رو به روها میدی، سایه گلا رو آب میدی، به ناتورا دیاسپام میدی، به در نقش دیوار میدی، به دریا انگ سراب میدی، به سراب فهم دریا میدی، به ماهیا قلاب میدی، به شعرام بیلوخ میدی. اما من هنوز تو اتاقمم، ندارم جز یه مشکینه و دوا، با فکر انتقام نشه میکنم، باید ترک امروز یا فردا، اما نه درک مال دو چرخ است، مردونه که میخنده به درداش.
اجازه بدین آقای ردبی صبر ایوب خواستن رو چشمم اشرا میکنه. آقای ردبی
سلام علیکم جوونا، خوش اومدین، صفای وجودتو جونا. آره نبودیم، گرفتار این عجوج مجوجا بودیم دیگه، همه اما چپ اما چنو جشمش درشد دیگه. یارو مو گفت چرا مشتریات عجاب ندارن، گفتم من چشم درویشه، شما هم چشاتونو درویش کنی. جون شما نباش، جون خودم همینو گفتم. جون به چه دیگه، جریمه شد دادیم، تعهده شد دادیم، اومدیم سراغ دکون دیگه. آه ببخشی یه لحظه. الو چه بابی ربی ام رئیس؟ بله و به قول آقا شارخ شما چراغا رو روشن کنی، امشب چه بابی بازه، همسایه ها رو خبر کنی، امشب که بابی بازه. آره رئی زوستی بیا بوده، بیا قدمت سر چش فدای تو بای. چی بگفتم؟ آره دیگه هر جوری بود دستشون در رفتیم، البته روزش که برسه اونا نمیتونن دست ما در برن که ملتفتین که چی میگن. اما شلو به تو، خب در خدمتی امر. چی مرغ؟ نه عزیزم ربی، هیچ وقت تو کار مرغ نبوده و نیست، اینو هیچ وقت یادت نره، ما فقط تو کار کلسترول بدیم. کباب بره، آبدار، چرب، با سماق فراوون، با نون داغ چرب، چربی همینجو حیرون سرگردون باشه، به چسبه به کباب یا به نون. آخ کنارشم که گوجه کبابی با ریحون تازه. آخ بیخشم من به پرسی نوشابه تگری اینا که پشت شیشه شاب میچکه، بشوره اینه اون سرسره بره پایینه. ترکیبو که بزنی سه سوت بعد میخونی ربی ای کاشکی بدونی تو با من چه کردی، تو با من چه. بله ایزم ما اینجور کبابی میدیم دست ملت که تو آفاق و انفاس دنیا آوازمون پیچیده. البته بین خودمون باشه، دارم برنامه شو ردیف بکنم، با غالی پلو با گردنم بیارم تو منو. جونم آره سبزی پلو با ماهی هم آره، عدس پلو با ماستشم بیاری. جونم مرغ آلوده کجا بوده؟ خب میخوام بیارم. نه مرغ رادیو اکتیکی؟ ای تو مراسم ختمتون مرغ رادیو اکتیکی به دلام از سبا، حالا کی کرده تو فاچشو؟ بلاروس؟ تو بلا بگیره روسیه رو. نه نه ملتفتم خودش کشوره، کلن بلا بگیردشون که ضرر نداره. عجب پس رو افتادن تو دنیا آشغال پاشغالای کشورها رو میخورن، یکی نیست خودشون رو بخره بابا، والا ببرنشون بازیافت بلکه یه کودی چیزی ازشون درست کنن به یه کاری بیا. ولی الان که فرکشو میکنم میفهمم چرا میخوان مرغ خارجی بیارن ولو آلوده باشه. الان میگم خدمتتون، شنفتی میگن از حرفای اینا مرغ پخته تو دیک خندش میگیره، حواسه همینه دیگه، هم میخوان مرغ خارجی بیارن، وقتی در دهنشون رو وام میکنن مرغ ملتفت نشه اینا چی میگن، نخنده بگن دیدی ما حرفمون حسابه، وگرنه مرغای خودمون که وسط دیگ غش میکنن از خنده. جوونا جوونا سرپاوا نستی، چند وقت نبودیم الان شلوغ پلوغ میشه، جا گیرتون نمیاد ربیعی شرمنده اخلاقتون میشه. آره آره بشینین، آره اونجا هم همیست، بشینین جا گیرشین، خودم میام سر میزنم به میزتون، راحت باشین دیگه. آره جعفر اده اون موبایل تو از در گوشت برده فرو کن تو ای استغفر الله، بکن تو جیبت آقایینو دریافت. خب موزیکم روشن کنیم، به افتخار خودمون اوستای اوستای چلو کبابی
اوستا چلو کبابی این آدم حسابی به به چه دوغ نابی عجب چلو کبابی کوبیده و برگ سازه چقدر خوب و بامزه تو باش خواب و تو دوری چلو گذاشتی فوری میگی پول ندارم علکی خوشم بیارم به جاش برات میدستم قربون نازش هستم اصاب مولا ممنونم خوبی نمودی میدونم منم به لطفت میخونم اوستا چلو کبابی کن که پر خورم بنده توی تشکرم هم مخلص و هم چاکرم اوستا چلو کبابی.
خب این هفته چند تا خبر ورزشی لوله‌ای هم داشتیم، از اون خبرها که موقع گفتنش باید لبا رو همچون قنچه و لوله کنی که رقما کمتر خودشو نشون بده. اینجوری اول بریم سراغ تیم ملی فوتبال که گویا موقع اعزام به جام جهانی ناقابل 600 تا سکه آره همه 600 تا سکه از مشبرام دستخوش گرفتن. ماجرای سکه ها رو برنامه فوتبال برتر اومد استارت زد، اونجا رسمیش کرد.
600 سکه که دوستان بردن قطر تا اونجا تقسیم بکنن، اینکه چطوری تقسیم شده، به کیا چند تا رسیده و لیستش چطوری بوده، چون نامش الان وجود داره که 600 سکه دوستان تحویل گرفتن برای رقابت جام جهانی و پاداشی.
بله اگه یادتون باشه همون روزایی که مردم کف خیابون بودن از بازیکنای تیم ملی انتظار حمایت داشتن، عکس ها و فیلم های دیدار بازیکنای تیم ملی با مشبران پخش شد که خیلیشون خیلی خوش و خرم حتی کرنش کنان جلوی مشبران بودن. نگو که قرار بوده 600 تا سکه پاداش بگیرن که البته بعدش هم تو اولین بازی به نیت 600 تا سکه 6 تا گل خوردن دیگه. آره شانس آوردن 1000 تا سکه نگرفته بودن و یعنی 10 تا گل می‌خوردن. بعد از اینکه این حرفا مطرح شد، مدیر رسانه تیم ملی توی یه برنامه تلویزیونی اومد روی خط و درباره توزیع سکه ها اینجوری توضیح داد.
شدم بعد از اون خدمت آقای رئیس جمهور رسیدیم، اونجا پاداشی به مناسبت حضور تیم ملی در رقابت جام جهانی پرداخت شد، داده شد که خب بعد از اونم تیم ملی عازم قطر شد، از همونجا همون سکه ها 10 و 5 سکه به اعضای تیم ملی داده شد و در واقع این سکه ها قبل از عزیمت تیم ملی در همون اتوبوس بین اعضا تقسیم شد.
آها متوجه شدید قضیه چی بوده؟ چون دیدین همه رو به یه اندازه ندادن دیگه، برای همین صدای بقیه در اومده خبرش درس کرده، وگرنه اگه به همه مثلا 70 داده بودن شاید اصلا خبری هم ازش در نمی اومد. ولی خب ما توی نظام مقدس جمهوری اسلامی یه چیزی داریم به اسم دیوار حاشا، توانایی بالا رفتن از این دیوارم خیلی تو پست و مقام گرفتن مهمه. الان ببینین نایب رئیس فدراسیون فوتبال چقدر قشنگ از این دیوار میره بالا، نگاه کن تاتی تاتی اینا.
پرداختای به صورت پاداش اینها بوده ولی این عددی که عنوان شده به هیچ وجه ساعت نداره،
تقسیمش
به هیچ وجه ساعت نداره.
بله
بله بله اصلش هم همینه، کلا زد زیرش آقای نبی. آخه چی رو بیان توضیح بدن؟ مثلا بگه چه جوری تقسیم شده، به اونی که بیشتر مثلا جلوی مشبرام خم شده 10 تا دادن، به اونی که پاشو انداخته رو پاش 5 تا. اصلا توضیح دادن نداره، یه پاداشی بوده نبوده تموم شده رفته پی کارش. البته اینو من بگم، ما تو ورزشمون دیوارنوردهای بهتر از ایشون هم داریم ها، فکر نکنین. مثلا مسئولین فدراسیون والیبال، اونجا دیگه اصلا رد پایی از پولا نیست. آقا چند ساله 700 میلیارد تومان گم شده. الان گوش کنید میثم پورجلالی مدیر سابق تشریفات فدراسیون والیبال چی داره میگه.
این سامانه هواداری درآمدهای غیر شفافی داشته، به پول اون موقع که سازمان بازرسی کل کشور از اینها بازخواست کرده حدود 700 میلیارد تومان پول درآمد این سامانه بوده. حالا این پول کجای والیبال خرج شده؟
700 میلیارد.
امیدوارم دوستان بتونن بیان جواب بدن و پاسخگو باشن.
آره حتما جواب میده، حتما پاسخگو هستن مثل همیشه. دوباره لوله ها رو بیاریم رو لبا بیاریم، متا این دفعه برای میلیارد آماده این 700 بگین 700 میلیارد تومان. نه این ولی لبارم لوله میکنی بازم این زیاده، چیه ماجراش؟ بریم بریم آقا بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی ببینیم چرا هر وقت اسم ورزش میاد باید لبارو لوله کنیم. آخه برو بریم.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام.
سعید سلام بر سعید پیرمحمویی، حالت چطوره؟
سلام بر فرشاد منافی عزیز و درود به مخاطبان ایستگاه فردا. خیلی مخلصی قربان.
سعید جان بگو چرا هر وقت اسم ورزش میاد این لبا و لولشه؟ داستانش چیه بابا؟
شانس منه. لب منو میخواد از حالت خارج بکنه. فرشاد الان داشتیم در مورد والیبال صحبت میکردیم، در مورد 700 میلیارد ناقابل صحبت کردیم. آره. ولی این در مقایسه با اون چیزی که در فوتبال، حداقل تو فوتبال ایران داره اتفاق میفته، فرشاد هیچی نیست. شما تو فوتبال بله. فقط یک فقره مربی داشتیم، قیمتش به طور اتوماتیک بوده 1,500,000 یورو، یهوی آقا تبدیل شده به 8,000,000 یورو، یه 6,000,000 یورو این وسط کلا رفته رو هوا.
کی؟
مارک فیلبوت، سرمربی تیم ملی سابق تیم ملی فوتبال ایران. دلالا میان وسط، همه چی میان وسط. حالا شما مثلا تو والیبال اومدی صحبت کردین 700 میلیارد گفتین سامانه‌های پیامکی که مثلا معلوم نیست چی به چی و اینا. فرشید ما همینا توی فوتبال هم داشتیم، یا آقای به اسم شیرازی که با مهدی تاج شریک بوده تو ابتدای دهه 90، گردش مالی یکی از این سامانه‌هاشون هلوش 800 میلیارد تومان بود. حالا موقع بعد لب و لوله نکردم.
نکردی؟ آره لب و یادت رفت. دیگه چه خبر از این خبرای لوله‌ای بده بازم؟
از این خبرای لوله‌ای میدم اونطور تو حدس بزن بگو جریان چیه.
باشه
یه رئیس فدراسیونی آقا به اختلاس متهم شده، شما حدس بزن بگو که من حتی اسمشم میگم، آرش میرسمالی رئیس فدراسیون تعلیق شده جودو. حالا شما حدس بزن بگو که این رقم اختلاسش چقدر؟
من نمیدونم، 500 600 700 میلیارد، یه عالمه میلیارد کلا.
ناقابل ناقابل 10,000,000 تومان.
نه اینو چی، یعنی چی اختلاس نیستین که؟ چی شده، چیه ماجرا؟
آقا اینو میخوان از شهرش خلاص شن، نمیدونن چیکارش بکنن.
آقا براش بامبول ساختن.
آره 10,000,000 این بر اونور جمع و جور کردن، گفتن آقا این 10,000,000 رو تو اختلاس کردی دیگه، پاشو برو دیگه، میخوان تعلیقش بکنن.
وضعیتی خیلی خوب. از اتفاقات لوله‌ای بریم به استادیوم، بریم به وریا قفوری. دیروز خدافظی کرد، درسته؟ در دربی.
بله، یک خدافظی فرشید عجیب تلخ و واقعا به نظر من غریبانه.
بگو چه اتفاقی افتاد، چطور برخورد کردن؟
خب فرشید، وریا قفوری از اونجایی که دیگه نمیتونست توی فوتبال ایران باشه و دیگه اصلا بهش اجازه فوتبال بازی کردن نمیدادن، خودش هم بنا نداشت که اصلا بره دیگه توی استادیوم. توی پست توی اون استوری اینستاگرامش هم گفت آقا اصلا تو شرایط فعلی نمیخواستم دیگه برم توی استادیوم. اما خب بالاخره هر فوتبالیستی فرش دوست داره یه روزی خداحافظی بکنه، اونم یه بازیکنی مثل وریا قفوری.
بله.
استقلال بوده، تیم ملی بوده، تصمیم میگیره بره از سکوها خداحافظی بکنه. همه چیز دربی رو هم تحت تاثیر قرار داد.
و چقدر تلخ که بازیکنی که پا به توپه بعد بره روی سکوها و برای روز برای بازی خداحافظیش عملا روی سکوها بره.
دقیقاً وریا قفوری باید انتخاب میکرد که پشت مردم و کنار مردم ایران قرار بگیره، یا اینکه بخواد به حال به حکومت نزدیک بشه که خب اون انتخابش مردم ایران بوده.
دقیقاً.
و ببین چقدر از وریا قفوری واهمه دارن که حتی در دقیقه 21 بازی که داشتن اسمش رو تماشاگرها توی ورزشگاه هم استقلال یا هم پرسپولیس تشویقش میکردن و اسمش رو میگفتن شعار میدادن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی صدا رو قطع میکنه، صدای استادیوم.
بله چیز جدیدی نیست دیگه واقعا، اونها هم از ترسشونه قطعا همینطوره. و امیدواریم که وریا قفوری سلامت بشه. خیلی حاشیه داشتین دربی که کلی بزن بزن و سنگ پرت کردن و بطری پرت میکردن از این، خیلی چه خبر؟
اصلا اولا که دربی اگه این چیزا رو نداشته باشه که اصلا دربی نیست تو ایران کلا.
آره.
خیارش رو گوجه ساندویچ هست. ولی خب ببین، اولا اگه بگیم که بازی که خب پرسپولیس برد، دوم جام فصلش رو کسب کرد، به عبارتی سومین جامش رو، چون هم قهرمان لیگ برتر شده هم قهرمان جام حذفی شده، اتوماتیک قهرمان سوپر کاپ هم هست. تبریک میگیم به پرسپولیسیا. اما خب حواشیش خیلی جالب بود دیگه. آقا مربی استقلال بطری پرت بکن، تماشاگرها بطری پرت بکن، نمیدونم فیلمبردار کنار زمین رو با سنگ زدن.
با سنگ زدن. آره یکی دیگه مربی مصدوم شد،
مربی داور استارت زد یا همه شیش ترکید یا داور رفت بیرون کمکش اومد. و از همه نکته جالب تر این بود که اینقدر فدراسیون فوتبال ایران ماشاءالله دنبال اون اعداد لیلوله ای و اینا هستش که باید بگیم یه هدست نمیخره واسه این داورا. آقا با چسب رو صورت و اینا داور هدستو چسبونده بودن با این چسبای باند.
عجب
تیپا هست که
بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، باهات خدافظی میکنم تا هفته آینده.
دلم تنهایی حالیه، رفتی تو هم یه جا دیگه سرگرم بودی، اصلا من همه جونم و دادم برات، حسی برام نمونده که برگردیم به عقب. به پا گریه کردم، خندیدم، سادم اصلا نفهمیدم، عمرم و کردم تلف. حس من فرق داره با همه، شاید نشه یادم بره هرچی که بوده از هر. بگو کجا هست اونی که قبل خواب موزیکامو گوش میداد، بگو کجا هست اونی که نبودم شب تا صبح میمون بیداد، بگو کجا هست اونی که قبل خواب موزیکامو گوش میداد، بگو کجا هست اونی که نبودم شب تا صبح میمون بیداد.
اما وقتشه که بریم سراغ علیرضا زاکانی یا همون بابا زاکی خودمون، از خوبا و پرروهای نظام که این هفته حسابی حاشیه ساز بود. آقای شهردار تهران که هفته پیش خبر اومده بود یه عده رو توی شهرداری تحت مدیریتش به خاطر تخلف دستگیر کردن، این هفته اومد شفاف سازی کرد که همچین تخلفی هم نبوده. اینا
یه کسری هم که از دفتر ما در واقع خدمت شما عرض کنم دستگیر شد، اصلا موضوعش موضوع فساد نبود.
خب
موضوعش موضوع از تو همون شبکه خرید اسلحه‌ای کرده یه چیزی کرده که در واقع اون دستگاه امنیتی اومدن دنبال کردن.
خب
و هیچ نه موضوع فسادی بود نه چیزی.
خب
اون کسی هم که بهش در واقع فروخته بود، چون اون بعدا بسیار خوب بود،
آخه
فروخته بود، بهش گفته بود که این اسلحه هست، مجوزش هم واسه تون میگیریم.
بله اینجوری بود. خب خیالمون راحت شد که توی دفتر بابا زاکی فساد راهی نداره. آخه لامصب شما تو شهرداری چیکار میکنین مگه که کارمند دفترت اسلحه میخواد؟ مگه جی تی ای؟ مگه جنگه؟ دفتر شهرداری یا دفتر القاعده؟ آخه لامصب شما نهایتاً باید فرغون و بیل و آب پاش و اینجور چیزا بخرید دیگه، اسلحه. آخه میگه بهش گفتن داداش اینو بگی مجوزش هم تو راهه. به خدا ما راضی نیستیم برای این تخلفای کوچولو موچولو کسی رو تو شهرداری بخوا اذیت کنن. وقتی مداش وسط خیابون هفتیر میکشه، چرا مسئول دفتر نتونه یه کلت کوچولو بخره بندازه گوشه کمرش؟ ها آره، خلاص شهرداری همچین محیطی داره. خب اگه اینجوریه بگین دیگه، مردمم دارن میان اونجا، مثلا قبلش جلیقه ضد گلوله بپوشن دیگه. فکر کن طرف میخواد بره عوارض نوسازی بده، میبینه کارمند دفتر بابازاکی یه کلاه کابویی گذاشته.
فضای فیلم‌های وسترن قدیمیه، این طرف هفتی را ویزونه، اون طرف جوراباشو آویزون کرده، داره میره نمازخونه نمازشو بخونه، بهش میگه نماز به کمرت بزنه بیا کار مردمو را بنداز، یهو کارمنده کلتشو میکشه شروع میکنه تیراندازی.
ای خب مردم هم که نمیتونن مثل تو ماتریکس جلوی تیرا جا خالی بدن، باید جلیقه ضد گلوله داشته باشن دیگه. البته با این دستفرمونی که بابازاکی و نیروهاش دارن میرن و انقدر عادی از اسلحه خریدن کارمند دفترش صحبت میکنه، بعید نیست چند ما دیگه جلوی شهرداری همینجور تانک ببینی پارک شده. خیلی عادی بچهای شهرداری تصمیم گرفتن تانک بخرن دیگه. تا آخر دوره شهرداری زاکانی هم دیگه برای گرفتن پروانه ساختمانی باید با عملیات پارتیزانی و جنگ‌های نامنظم از این اتاق به اون اتاق برید. یا چه میدونم یهو دیدی شهرداری به خدماتش ارائه ادوات جنگی و اسلحه هم اضافه کرد. یعنی میری اونجا مجوز ساخت و ساز بگیری، میگن خب اون که یه سال طول میکشه، حالا اونو ول کن. ولی آیا شما تا به حال از نارنجک های زاکی منفجره استفاده کرده اید؟ ببرین برای حل مسائل خانوادگی و ساختمانی لازم میشه. اون موقع فکر کنم اختلافات هم دیگه خیلی کش نمیاد دیگه، همه میزنن همدیگه رو تپ تق تق سری میزنن، میترکنن با محصولات شهرداری تمام. یعنی حتی دیگه زوجان برای مدت طولانی سر این که نمیدونم مامان تو به من چپ نگاه کرد، بابای تو جواب سلام منو نداد، اینا با هم جدل نمیکنن که سری نارنجک تو تخت خواب زامن میکشی بوم، صورت مسئله کلا حل میشه. یعنی چیز میشه صورت، یعنی میپاشه به در دیوار، تموم شد و رفت. حالا یه کمی خشن هست ولی تو دلتون بخواد انقلابیه به نظر من. والا ببین ذهن آدم رو تو کجاها میبرن اینا با این کاراشونا.
تفنگ کیفه کاهو بکشی پاهو قشنگه، تفنگ کیفه بکشی کپک کوهی رنگ و رنگه،
تفنگ بزن به اون دوست فراری، تفنگ جاهولک سینه ای پلنگه، تفنگ درد به جونو، تفنگ بی تو نمونو، تفنگ درد به جونو، تفنگ بی تو نمونو.
ایستگاه فردا.
برای کسی که دلش میتپه و نگرانه و دلواپس برای یه عشق، هر لحظه از شبانه روز از طلوع تا غروب طعم دلپریشی و استیصال داره که نکنه نیاد، نکنه نگاهش به نگاه دیگه ای گره بخوره، نکنه منو فراموش کنه و هزاران نکنه یه دیگه. کاریش نمیشه کرد. زندگی سیالیه که از این ثانیه به اون لحظهش پر از این تپش ها و پیچش های مفهوم و نامفهوم، و اونی زندگی میکنه که بین همه اینها بتونه مثل یک بند باز ماهر بازی های زندگی رو با حوصله و صبر به نفع خودش تموم کنه. به قول رضا کاظمی، غروب رسیدم به تو اما هنوز دلتنگم، انگار به اشتباه جای طلوع در غروب چشمهایت فرود آمده باشم.
با رفتنت هر روز من جا مانده در دستان شب، دور از تو من افتادم، بند این زندان شب با بغض این شب غصه ها در حسرتم آشفتم، بعد از تو با دیوارها درد دلم رو گفتم، رفتی و رفت و آرامشم، دلتنگم و بی‌طاقتم، رفتی و من گاهی تو را میبینمت در خلوتم، در خلوتت، می‌سوزم از اجران تو، گم می‌شوم در بی کسی، سردرگمم حیران تو، بعد از تو چون دیوانه ها دنیای من در هم شده، بی تو ببین تکرار غم در غم شده، در غم شده، رفتی و رفت آرامشم، دلتنگم و بی طاقتم، رفتی و من گاهی تو را میبینم در خلوتم، در خلوتم، رفتی و رفت آرامشم،
جنگم آها